بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. خدای متعال را شکر میکنم که حیات و توفیقی عنایت فرمود که در جمع نورانی شما عزیزان، برادران و خواهران گرامی شرفیاب بشم و اجازه بیارم که لحظاتی از اوقات شریف شما رو بگیرم. موضوع بس امر معروف و نهی از منکر که از عظیمترین وظایف اسلامی و فرایض از همونطور که در نص روایت وارد شده، اعظم و فرایض الله، برای اهمیت این موضوع از نظر عملی همین بس که اصلا انقلاب ما ثمره امر به معروف بود. اگر نبودیم که امام رضوان الله علیه و یارانشون احساس وظیفه کرده بودن که در مقابل منکر باید قیام کرد، ما امروز چیزی به نام انقلاب اسلامی نمی داشتیم. خود همین شاهد بر این است که این مسئله چقدر اهمیت داره در زندگی انسان و نه تنها زندگی کشور داخلی خود ما، بلکه در جهان چه آثاری میتونه داشته باشه. ولی یه سوالی مطرح است اینجا که معماگونه است. با این که این وظیفه الهی در متن قانون اساسی با تأکید بیان شده و حتی عرصه هاش هم مورد تأکید شده، رابطه افراد با هم دیگه، رابطه مردم با دولت، رابطه دولت با مردم، همه اینا تصریح شده به این که اینا از موارد امر معروف و نهی از منکر هست. البته تفصیل شرایط و حدودش پهده قانون عرفی گذاشته شده که مجلس شورای اسلامی تصویب کنه. سوالی مطرح میشه که 30 و چند سال، 35-36 سال از انقلاب گذشته، چطور به این بنده قانون اساسی با این صراحت و با این اهمیت توجهی نشده؟ البته کارهای خودجوشی از طرف مردم و گاهی به صورت یک نهادهای مورد حمایت دولت ظاهرن انجام شده، کارهای پراکندهی، گاهی هم سعی شده که اینا به صورت یک سیستم منظمی در بیاد، به جنبه قانونی پیدا کنه، ولی به هر حال به جایی نرسیده. سوال مطرح میشه چرا؟ مگه این جمهوری اسلامی نیست؟ مگه این قانون اساسی ما نیست؟ مگه این صریح قانون اساسی نیست؟ خب در طول این 35-36 سال چطور مجلس شورای اسلامی در صدد بر نیومد که قوانین رو که قانون اساسی به عهده‌اش گذاشته وضع کنیم؟ گهگاهی صحبت شد که مثلا وزارتخانه‌ای به نام امر معروف تأسیس بشه، یا سازمانی یا چیزی از این حرف ها بود. یه چند روزی که گذشت اینا هم فراموش شد. بالاخره این وظیفه است که خود قانون اساسی به عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته که باید قوانین شورای تو حدود و کیفیت اجرای امر معروف را قانون دارد شهرز کنند. سوال میشه چرا نشدیم؟ و در همون حدی که بالاخره بعضی ها عذر می آوردن که اینا چیزی نیست که ما بخوان تعیین کنیم، اینها مسائلش در فقه بیان شده، مراجع تعیین فرمودن، تو رساله های عملی اومده، ما که نمیخوام در مقابل رساله عملی بیام رساله بنویسیم قانون وضع کنیم. خب اینا هم عذرهاییست، ولی به هر حال این سوال هست که این قانون اساسی که این وظیفه رو گذاشته شما در مقابلش باید پاسخی داشته باشید. البته یه سوال فرعی هم فرضی میشه کرد که اگه قانونی همون سال اول وضع شده بود اجرا میشد. این هم یه سوال است، اما سوال فرضی است. این سوال وقتی مطرح میشه که آدم ببینه در بعضی از مراکزی که اعتبار قانونگذاری دارن مثل شورای انقلاب فرهنگی طرحی تصویب میشه و به صورت قانون در میاد راجبه بعضی از ناهمجاری های اجتماعی و اون هم به دست فراموشی سپرده میشه. سال ها میگذره، دولت ها عوض میشن، صحبتی از اجرایش نمیشه. اونم مصوب قانون است، قانون خاص هم است. مصوبات شورای انقلاب فرهنگی به فرموده امام و امام حسن رهبری حکم قانون رو داره. این نشانه اینه که اگه قانونم مجلس هم وضع کرده بود به احتمال قوی اجرا نمیشه. اگه اینجور هست اون وقت یه سوال جامعه شناختی میشه در واقع که سرش چیه که این مسئله اینقدر بیمهری میشه بهش، حتی در صدد بر نمیان که قانون براش وضع کنه. اگه در گوشه و کنارم یه قوانینی مربوط به امر معروف و نهی از منکر هست چرا اجرا نمیشه؟ این یک پدیده اجتماعی است، باید تجزیه و تحلیل بشه، بررسی بشه چه آسیب شناسی بشه. در مقام آسیب شناسی به چند نکته میشه توجه کرد یا یادآور شد. یکی اینکه این مسئله با همه قوانین دیگه، همه بخش‌های قانون اساسی یه تفاوت کلی داره. قانون اساسی متعرض قوای سه‌گانه و وظایف اونها و همه چیزا هست و هر کدوم، اما به هر حال هر کدوم از اینا با بخشی از جامعه ارتباط پیدا می‌کنه. قوانینی که مربوط به قوه مقننه است وظایف مجلس رو تعیین میکنه، اختیارات مجلس، دیگران با اون کاری ندارن. خب یه عده معدودی هم تو مجلس مشمول قوانینی میشن که مربوط به قوه مقننه است. قوه قضایی باز قوانین مخصوص خودش رو داره، مربوط به قضات و کارمندان دادگستری رو داره، اینا هستن، اونا هم یه قشر خاصی هم. قوانین مربوط به قوه قضایی هم شامل دیگران نمیشه. و همینطور سایر قوانین مخاطب هر بخشی از قانون یک گروهی از مردم هم. اگه زحمتی داره به دوش همون هاست، اگه عقوبتی داره مال همون هاست، به دیگران ربطی پیدا نمی کنه معمولا. اما این قانون یه قانون است که اگه وضع بشه و به طور کامل شامل همه اقشار مردم میشه، هم شامل قوای سه‌گانه میشه که خود اونها ارکان دولت اسلامی را تشکیل میدن، ارکان حکومت را تشکیل میدن، هم رابطه مردم را با هم دیگه تعیین میکنه، هم رابطه مردم با دولت را، هم رابطه دولت با مردم را. دیگه چیزی نمیمونه که این قانون شاملش نشه، کسی مستثنا از این قانون نخواهد موند. خب طبعا هر قانونی هم هر جو وضع بشیم یک تزییقاتی برای کسانی فراهم میکنه، یک خود دست و پای افراد را جمع میکنه که باید مقررات را رعایت کنن. این معنیش اینه که قانون همه را درگیر میکنه. ما در کشور کسی نداریم که این قانون یه جایی دستشو بند نکنه، یه مشکلی برایش ایجاد نکنه، یه تزییقی برایش فراهم نکنه. طبعا هیچ کس مایل نیست همچون محدودیتی جا. همه میخوان در از مسئولشون برخواد، هر کسی منافع خودشون میخواد دلش بخواد در حوزه کار خودش دستش باز باشه. هر مدیری هر جایی شما بگذارید دلش بخواد در حوزه مدیریت خودش کسی دخالت نکنه. طبیعیه. یک کاری بیان انجام بدن مردم به دست خودشون، به دست نمایندگان مجلسشون، همه را درگیر کنن، برای همه تکلیف تعیین کنه، باید در این چارچوب حرکت کنید، اینا رو باید رعایت کنید، اگر نه باید مجازات بشید، چنین چرا؟ کی مایل همین چیزی بشه؟ این یک سر روانی مثلا است که آدمیزاد دلش میخواد قید و بند نداشته باشه. طبیعی آن صرف نظر از مسائل فرهنگی، فرهنگ جهانی، به طور طبیعی ایش که دلش نمیخواد تصویل خودشو ببنده. این یه نکته روانشناختی است در باره اینکه چرا علاقه چندان این نشون داده نمیشه به اینکه قوانین مشخص و مدون ما در باره امر معروف رو نهی از منکر داشته باشه. دوم اینکه ما غیر از این عامل روانی که بیشتر جنبه شخصی داره، یعنی هر کسی خودش دلش نمیخواد محدود بشه، ما یک مسئله فرهنگ جهانی داریم که جامعه ما در مقابل اون جامعه جهانی تحت تأثیر اون فرهنگ عمومی است. امروز فرهنگ جهانی دنیا بر اساس قداست آزادی به معنای کاملش که شامل بی‌بندوباری میشه هست. یه فرهنگ جهانی است. پرچمدار این فرهنگ در درجه اول آمریکایی‌ها هستند، ولی اختصاص به اونها نداره. کمابیش کشورهای آمریکایی مثل کانادا و کشورهای اروپای غربی در درجه اول، بعد از شرقی و دیگران، همه در یه مسئله. یعنی بوتی که در همه عالم پرستش میشه بوت آزادی است. آزادی یعنی چی؟ یعنی هر کد دلت میخواد. فقط اونجایی که ضرر به دیگران میزنه، خب برای اینکه اون یکی هم میخواد دلش میخواد انجام بده، این هم دیگر را تهدید میزنه. ولی هست اینه که هر کس هر کار میخواد بکنه. این منشأ اعلامی حقوق بشر هست، منشأ حقوق شهروندی هست و چیزهای از این قبیل که اصطلاحاتش در ادبیات حقوق ما سیاسی ما شایع هست. اصلا اینه آزادی در مسائل اجتماعی، دموکراسی، اینها بت‌هایی است که در این زمان پرستیده میشه در مقابل فرهنگ اسلامی که افرایت من اتخذ الهه هوا. اونا بگن بله ما اتخذنا الهنا هوانا. میگه افرایت من اتخذ الهه هوا، دنیا فورا میگه بله رهینا چیه؟ الهنا هوانا، همون که دلمون میخواد اون معبود ماست. بالاخره پر این فرهنگ همه این کشورهای دیگر رو گرفته، بسیاری از کشورهای اسلامی رو خیلی آزادانه در بر گرفته، بالاخره موجش کشور ما را هم در بر گرفته و مخصوصا روشنفکران ما و دولتمردان ما بیش از همه متاثر از این فرهنگه و در مقابل این بت خضوع میکنند. جرأت این که در مقابل این بت حرفی بزنند، قدی علم کنند، هزار مخالفتی کنند نیست. آزادی در مقابل آزادی مگه میشه حرفی زن؟ از وزیر ارشاد اسبق پرسیدن آقا شما به وزارت ارشاد اسلامی دارید چیکار برای اسلام کردید؟ چه ارزش اسلامی را احیا کردید؟ گفت چه ارزشی بالاتر از آزادی؟ ما سعی کردیم مردم آزاد باشن دیگه. چه ارزشی بالاتر باشن؟ یعنی همون فرهنگ الهادی جهانی بر وزرای ما هم حاکم. این شوخی نیست. امروز امر به معروف و نهی از منکر در فرهنگ جهانی یک فضولی نابخشودنی است. به یکی بگی چرا همچه کردی؟ میگه به تو چه؟ تو چه کاره ای؟ آزادی است، دلم میخواد. بالاتر ای کاش در همین حد بود، مواردی بوده که بعضی هاشو ببین گوش بنده ناقص هم با انزوایی که دارم رسیده. این فرهنگ عمومی خانه ها و طبقات مختلف ما مخصوصا تصمیم گیری ها اون وقتی که به خصوص میخواد در مجامع عمومی بگن نه ما هم آزادی را قبول داریم و ما هم مثل شما ایم و ما هم ریزخار خانه فرهنگ غربی هستیم و اینا، از این هم دفاع میکنم. داره ما هم حقوق بشر را دقیقا رعایت میکنیم. ولی یه مواردی هست گاهی اشتباهاتی شده ایسای اینا دیگه قابل اغماز همه جا ممکنه میشون. بنان ما تسلیم دستورانم. خب طبعا که همچون کسانی که قدرت قانونی و قدرت اجتماعی هم دست ایناست، وقتی مایل نباشند خب دلشون نمیخواد، انحصار به قوه مجریه نداره، در قوه مقننه هست. شما خیال نکنید که این مثلا مال یه دل لامذهب و بی علاقه به دین و بی نماز و ایناست. نه خیلی کسانی هستن نمازشون رو اول وقت میخونن، مقید هستن، روزه واجبیشون رو میگیرن، حتی خمس مالشون رو میدن. اما در این مسائل نه، اون مسائل در مقابل دنیا هست. امروز این زمان زمان دیگری است. امروز باید ما زمان رو بشناسیم، جامعه رو باید بشناسیم. نه شاید شنیده باشید از بعضی از مسئولین کشور کسانی باید انتقاد کنند که جامعه رو بشناسن، سیاست رو بشناسن، باید بشناسن اینا رو. در چه زمانی زندگی میکنی؟ زمان 1400 سال پیشتر جزیره العرب نیست که آقا به یکی بگی چرا همچه میکنی؟ امروز زمان دیگریست. مردم احساس آزادی میکنن، دموکراسی هست، نمیشه با هر کسی با احسادگی برخورد کردن. دین سر جای خودش، برای امام حسین قربون امام حسین هم برن، هرچی هم میخواد ما در دولت تقدیم میکنیم. مسجد بسازید، حسینیه بسازید، تعمیر کنید، تا کمک میکنیم، ایام عزاداری شام بدید، نمیدونم چی، از پول اینا سر جای خودش. اما باید درک کنیم ما در چه جامعه زندگی میکنیم، با چه کسانی در دنیا مواجه هستیم. همه چی نمیشه گفت، باید فهمید، باید درک داشت. بلا شما بی سواد ها یه چیزی بگید که نمیشه بهش اعتماد کرد. چوله چرخ رای چرخ دولت میذارید، نمیذارید کار باشه. این مسئله جدی. این آسیب دومی است که مانع میشه از این که این قانون اصلا قانونش وضع بشه، چرسه به اجرایش. مسئله سوم یه مسئله اجتماعی سیاسی است که جامعه ما متاسفانه هنوز هم با گذشته قریب 4 دهه از انقلاب هنوز درگیر این مسائلش حل نشده. اون اختلافات سیاسی عمیقی است که در درون جامعه ما وجود داره بین احزاب مختلف و گرایش‌های مختلف. خب طبعاً حالا این از کجا شروع شد و کی شده اینا کاری ندارم، این حالا تو خودش بحث دیگه میخواد. کسانی از بودجه دولت دادن که حزب ایجاد کنین، نمیدونم یادشون هست آقایون یا نه، دولت بودجه گذاشت که حزب تأسیس کنه. بله این وضع اختلاف احزابی که داره و اینا، طبعا هر حزبی سعی میکنه تو انتخابات برنده بشه، طبیعی است دیگه. پس حزب از چی درست کردن؟ برای اینکه انتخابات برنده بشه یک فرمولهایی داره در همه دنیا شناخته شده است و مورد عمل است. هر جای دنیا شما برید مسئله انتخابات و دموکراسی مطرح باشین این فرمولا رو رعایت میکنن. و اون این است که یکی از بهترین راه ها در موفقیت در انتخابات داشتن اقلیت هاست. در قاره آسیا شاید بشه گفت قدیمترین کشوری که مردانه پا به میدان گذاشت و آزادی را به دست آورد و از چنگال استعمار انگلیس خلاص شد هندوستان بود. هندوستان اکثریتشون هندو هستند، بت پرست هستند. اقلیت های مسلمان و مسیحی و بعضی مذاهب دیگه هم دارن، زردشتی و اینا. حزب طالب اونجا در طول این مدت حزب کنگره بودی، گاهی هم حزبی دیگه، و اینها سوابقی دارن که در جهت آزادی هندوستان و مبارزه با استعمار اینا زحمات زیادی کشیدن، پیشرو بودن همیشه. اما همین حزب قویه که غالبا برنده است در انتخابات، موقع انتخابات که میشه میاد مسلمان ها رو میبینه باشون لابی میکنن که آرای مسلمان ها رو داشته باشه. خب هندو هست خودشون، بت پرستن، اما برای موقع انتخابات سعی میکنن که با مسلمان ها خوش رفتاری کنن، آرای اینا رو داشته باشه. این یک فرمولش همه جایی دنیا شناخته شده است. برای برنده شدن در انتخابات اقلیت ها رو باید نگه داشت. خب ملاحظه می‌فرمایید که تاریخ انتخابات کشور ما رو ملاحظه بفرمایید، غیر از دوره‌ای که همزمان حضرت امام بود و مقام معظم رهبری ریاست جمهوری داشتن، اینا از اون دوره به بعد اگر ملاحظه کنید روش های انتخاباتی احزاب و گروه های مختلف رو، اینها را همیشه سعی میکردن مسابقه بگذارن در جلب آرای اقلیت ها. قبل از انتخابات با اونا ملاقات میکردن، وعده و وعید میدادن بهشون، ما سعی میکنیم از خودتون استاندار و فرماندار بگذارین، زمان اقلیت استاندار از غیر شما، از غیر قوم شما، از غیر مذهب شما نباشی، تا این موقع انتخاب اینا رأی بده. این رأی مرسوم در همه دنیا، خیلی هم عیبی نمیشه داشت. کسی که این روش اصل اینجور انتخابات پذیرفته دیگه اینا شما باید بپذیرید و این از که هست. خب چنین کسانی که حتی برای این که در انتخابات چند سال بعد برنده بشن میرن با یهودیان لابی میکنن. ما در ایران چقدر یهودی داریم؟ و اینا چه نقشی در جامعه ما دارن؟ ما شما میبینید کسانی که اهل سیاست هستند چند سال مونده هنوز به انتخابات شروع میکنن در لابی با یهودی ها، چه رسه به مذاهب غیر شیعه و اینا که خوب جای خود داره، اون که خیلی برای سر شاه میشه دیگه. تا اینها هم را فراموش نمیکنن یهودی ها ما داشته باشین در انتخابات به ما را نمیده. خب یه همچی کسانی وقتیش میخواد یه قانونی وضع بشه که بسیاری از مردم ازشون رنجیده بشن، یا بگن جلو مثلا زمین خارا را بگیرند، شما چرا مثلا چنین کردی نهی از منکر بکنند، بالاخره با پول همین ها باید انتخابات برگزار میشه. الان چند دوره هست، چند دولت، حالا دست کم دو دولت، همه مردم میدونن که اختلاس هایی شده، سوء استفاده های مالی شده، اختلاس های چند هزار میلیاردی شده در مملکت. خیلی هم میگن اسامیشون اینا تو جیب ماست، لیستشون پلو ماست، چه کسانی هن معوقات بانکی دارن، سوء استفاده های کردن، اما هیچ اقدام جدی نمیشه، نه این دولت نه اون دولت. چرا؟ بالاخره با پول هم اینا، با حمایت از اینا باید کار پیش بریم. اگر اینا رو از خودمون ناراضی کنیم فتا به ما رأی نمیدن، خودشون و اتباعشون و رعایاشون و کارگران کارخانه هاشون و الی آخر. بالاخره اینا رو باید داشته باشیم ما. و یه قانونی که همه رو درگیر کنه، همه رو ناراضی کنه. چه دایی دارن یه دمشه کاری بکنن و اینکه عموم مردم از خودشون ناراضی کنن یا مطالبه؟ وقتی قانون وضع شد میتونن مردم مطالبه کنن. حالا میگن ما قانون نداریم، مشکل قانونی داریم، کمبود قانون داریم، یه جوری مصالحه میکنن. وقتی قانون مشخص و شفاف داشت، خب مردم مطالبه میکنن، میگن چرا این قانون عمل نمیکنی؟ بخوان عمل کنن، بسیاری از اقشاری که اینا دارن انتخابات بهشون احتیاج دارن، اینا رو از خودشون ناراضی میکنن. و چرا این کارو میکنن؟ میگن تا میشه بذار، بذاره به همین سرن. از اینا که بگذاریم، برگردیم به خودمون، انتقادم از خودمون بکنیم. ما 30 سال از انقلاب گذشته چقدر درباره مسائل فقهی امر به معروف و نهی از منکر کار کرد؟ با اینکه بسیاری از فضلا رو من سراغ دارم که از همون اوائل نهضت قبل از پیروزی انقلاب موضوع بحثشون را بحث‌های اجتماعی سیاسی و از جمله امر به معروف و نهی از منکر قرار داده بودن. کتاب های رساله های نوشته شده، حتی از بعضی از مراجع فعلی کتاب هایی دارن در زمینه امر به معروف و نهی از منکر. اون وقت ها برمان کتاب های برای عموم مردم نوشته بود. بحث های دیگر درس های خارج جای دیگه بالاخره اینا شده، اما باید اعتراف کنیم که هنوز بسیاری از ابعاد فقهی مسئله برای خود ما روشن نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. شما هر رساله عملیه باز کنید، از شرایط امر به معروف اینه که خوف ضرر نداشته باشید. خب این خوف ضرر شامل چی میشه؟ کجا؟ حالا با اینم بگذاریم که هر جا احتیاج به اعمال قدرت داره و کار یدی میخواد، اینا به عهده مردم نیست، اینا مفروض. اما حالا این کسی میخواد بگه به یکی آقا مثلا فلان رفتار نادرسته، تهدیدش کنه به اینکه میکشمید، بالاخره شده تهدید خشک خالی نیست. آیا این ادامه بده به همون نهی امر به معروف زبانیش یا نه همین که میترسه بزننش؟ حالا یه ضرر بود کشتن، باید فتاکش بزنن، تهمت بهش بزنن. چطور این ضرر نیست؟ در اینجا لازمه یا نه؟ ساقط میشه، خوف ضرر. تا برسه به مسائلی که گاهی پیش میاد در ارتباط با دولت، اگر به فرض فرض کنید که فرض محال که اگه دولتی تخلف کرد از انجام وظایفش، برخلاف اسلام رفتاری کرد، مردم حق دارن تعرض کنن یا نه؟ اگه بترسن که ببرن زندانشون کنن. این دیگه نباید چیزی بگن. خوف ضرره دیگه. یعنی بیرونشون کنن از یه اداره. کارمندی به مسئولش نه اگه از منکر کنن فقط میدازش بیرون. اینجا امر نهی از منکر بکنه یا نکنه. مسائل فقهی اینا خیلی جاهاش درست تبیین نشده. حالا شاید کسانی مسئله دان باشند، شاید بدونن که مسئله تو رساله عملیه چی نوشته، چی کار باید. اما ظاهرن بعضی جاهاش هم هست که درست ننوشتن، درست بحث نشده. این هم اشکال از ما هست. اگر بخواهیم واقعا این اعظم الفرائض در جامعه اسلامی انجام بگیره، ابعاد فقهیش باید کاملا روشن باشه. بدونیم هر کسی در هر جایی هست چه وظیفه‌ای داری. خوف ضرر یعنی تا کجا، در چه مسئله‌ای. حالا شما که سنتون هیچ کدوم اقتضا نمی‌کنه غیر از دو سه نفر بعضیا که می‌بینم موهای سفیده دارن، ولی هیچ کدوم از شما شاید از همون زمان متولد نشده بودین. امام که نهضت رو شروع کرد، بسیاری از اقران میگفتن آقا این کار شما صحیح نیست، این که اینا خوف ضرر هست و طلبه رو میگیرن زندان میکنن، تهمت میزنن، کتک میزنن، سواک تعقیب میکنن و ناف میکنن. وظیفه نداریم ما دیگه. وظیفه ما تا حدیست که خوف ضرر نباشه. وقتی ضرر اومد در کار تکلیف ساخته. شما چرا اقدام میکنید این کارا؟ بد میگید به شاه بگیدن فلانی هر را مردم به زحمت میندازید. حالا شما نشاید چنیده باشید مساجد را میریختن، خراب میکردن، مدرسه فیزیا را ریختن زدن، طلبه را کشتن، زخمی کردن، بیمار. چرا رایجی بود؟ این جواب این خونه ها را که میده؟ شما چرا کاری میکنید که مردم را به زحمت میندازید؟ وظیفه نداریم. وظیفه ما نهی از منکر تا ضرر نباشه و خوف ضرر هست دیگه کافی تا. امام با صلابت و با قاطعیت فرمود امروز تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ. شاید در عصر ما، در قرن ما همچو فتوایی از فقیه صادر نشده. یه همچه قاطعیتی از امام میخواست. یا آقا اینا مال مسائل ساده است. پای مهم امور که در کار آمد جان باید داد. نه تنها ضرر را تحمل باید کرد. اگر خطری متوجه اسلام، متوجه ضروریات اسلام، ارزش‌های اصیل اسلامی بود، این صحبتی این حرفا نیست که من یه سیلی بخورم پس تکلیف ساقطه. تانجا تا پایی جان باید پیش رفت، باید جان داد. بحث مهام و امور را در فقه ایشون اصلا مطرح کرد، تقیه را تأکید کرد. تقیه فقط در این امور عادی است، اونجایی که خطری برای اسلام و نظام اسلامی به تعبیر ایشون کیان اسلامی باشد تقیه نیست. تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ. بلغ ما بلغ یعنی برای هزاران نفر کشته بشن. امام یه همچو صلابتی، همچو شجاعتی در بیان فتواش هم داشت، گفت و کرد و این برکات رو به نصیب ما کرد که امروز بتونیم این حرفا رو بزنیم. اگه این انقلاب نشده بود من و شما کجا بودیم؟ چی جرأت میکرد راجع به احکام اسلام حرف بزنیم؟ خب این مسائلش از مسائل فقهی روز باید بحث بکنیم، ابعادش روشن بشه، چه کسانی در چه حدی امر به معروف و نهی از منکر. خب الان شما میفرمایید مجلس شورای اسلامی باید قانون وضع کنه. خب مجلس شورای اسلامی میاد ابعاد فقهیش روشن نیست، شما بیان بکنید تا ما بدونیم باید چگونه قانون وضع کنیم. ما که همه مجتهد نیستیم که، تازه مجتهد هم بودیم که هر مجتهدی فتواش قانون نمیشه. این مشکل مال ماست. و یک مشکل دیگری که باز با ما هم ارتباط پیدا میکنند و اون منحصراً عهده ما نیست، مسئله فرهنگی است. این که عرض کردم امروز فرهنگ جهانی در همه دنیا تحت تاثیر قرار داده که بت آزادی را مورد پرستش قرار داده و این جامعه ما را هم فرا گرفته، این باید با این بت مبارزه کرد، باید بت شکنی کرد، باید گفت این همان است که قرآن میگه افرا ایت من اتخذ الهه هوا و اضله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوه فمن یهدی من اضل الله. ما در مقابل این فرهنگ جهانی حالت انفعال به خود گرفتیم. فریختگان ما سعی میکنن بگن نه آقا این کاری که ما میکنیم خلاف آزادی نیست. اما این که اصلا کی گفت هر آزادی مطلوبه؟ اسلام میگه عبودیت، عبادت، بندگی، این اصله. و ما خلقت الجن و الانس الا یعبدون. درست نقطه مقابل افرایت من اتخذ اله و هوا. ما دو راه بیشتر نداریم، یا پرستش خدا یا پرستش بت ها، پرستش نفس، پرستش شیطان، پرستش مردم. اینا یه مقولن، پرستش خدا یه مقولن. فرهنگ دنیا میگه پرستش همه چیز غیر از خدا. جامعه چی میگه؟ مردم چی میگن؟ روشنفکران چی میگن؟ خیلی خوب خوباشون اینه که آراء مردم انتخابات بشه، مردم رأی بدن. این خوب خوباشونه که متاسفانه همین هم در فریختگان ما هم سرایت کرده، بلکه در دولت مردان ما هم. باورشون نیست که حکم اسلامی مقدم است بر رأی مردم. گاهی هم استناد میکنم به فرمایش امام که رأی مردم در رأس امور است، یا ملاک رأی مردم است. خیال میکنم معنیش اینه که اگه مردم رأی دادن که خدا نیست، خدا هم باید از خوش جمع کنه بره، که مردم رأی دادن دیگه، ملاک رأی مردم. مردم رأی دادن که امام زمانم تشریف ببرن یا تشریف نیارن، ملاک رأی مردم دیگه. ضروری ترین احکام اسلام این که مردم رأی دادن که ترک بشه، باید بشه دیگه، ملاک رأی مردمه. امام همین رو میگفت. این کار فرهنگی میخواد. همونطور که اون فرهنگ یهو بر دنیا حاکم نشده، صدها سال با مراحل مختلف، با شگردهای مختلف، با سیاستهای شیطانی پیچیده، این فرهنگ خودشون رو بر دنیا حاکم کردند و دارن بیشتر هم میکنن. ما در مقابلش باید برنامه‌های حساب شده، سنجیده، عقلایی بر اساس منطق عقلانی ارائه کنیم. اما این خودم شجاعت هم باید داشته باشیم که بگیم هر به حسابی رو برو فوش بدن به ما. مگه انبیا از این که بهشون میگفتن ساحرون او مجنون دست بر میداشتن از حرفشون؟ قرآن میگه هیچ پیغمبری نیامد مگر این که بزرگان مردم گفتن یا ساحرون او مجنون. هیچ پیغمبری. پیغمبرها دست برداشتن از حرفاشون. این که از کدام ترش ما را میگه این اشکال، ما آخونده ما این که خودمون را جانشین پیغمبر و امام میدونیم، میگیم نقش پیغمبر و امام را ما در جامعه بازی میکنیم. ما باید حقایق را درست بفهمیم و در بیانش شجاعت داشته باشیم. ولا یخافون فی الله لوم تلائم. آیه ای که همه ما درباره مبلغین و اینا میخونیم که اینا وظیفه شون ابلاغ رسالت های هلاست و یخشانه و لا یخشان احدا الا الله. ما باید هم علمش را در زمینه علمی کار بکنیم، واقعا مطالب محکم تبیین شده مستدل قوی داشته باشیم، نه احتمالی احوت این است اقوام اون است، لا یخلوان تأمل لا یخلوان وجه، با اینا قانون نمیشه. باید محکم مطالب محکم، هرچیش نیست قانون نیارید، نمیشه استناد کردیش. اون چه دلیل محکم داره اون رو خوب بفهمیم ثابت کنیم، بعد اون را در مقام بیانش هم نترسیم از کسی هو میکنن بگن اینا بیسوادن، بگن بگن اینا درک نمی کنن جامعه رو، خب بگن که بالاتر از اینه که بگن اینا دیوانند. و انبیا هم به همه پیغمبران گفته، قرآن میگه به همه پیغمبران گفتن که این پیغمبران دیوانند اینا. دست درکشون برداشته؟ ما ادعا داریم که جانشین اونا هستیم، ما باید خوی و منش اونا رو داشته باشیم. البته بی جهت ما لازم این لازم نیستی کاری بکنی که خود برای خودش فوش بخره، اما اگه ضرورت داشت بیان حقیقت جز با خریدن فوش امکان نداشت، باید خرید به جان استقبال کرد. امام که فرمود اونجا که پای کیان اسلام است باید جان داد، تا کشته ندیم پیش نمیره اسلام باقی نمیمونی. اینا رو امام فرمود، ما که جرات نمیکنیم این حرفا بزنیم. او گفت و کرد تا این انقلاب پیروز شد. بالاخره این آسیب هایی است که در این راه وجود داریم. و چه کار باید کرد؟ خب یکی که باید اینا رو رفت. توقع اینکه یک روزه خواست جامعه عوض بشه شدنی نیست. ما باید آماده باشیم، برنامه ریزی کنیم برای اینکه در سخنرانی ها، در منبرها، در مقاله ها، در روزنامه ها، در مجلات، انواع و اقسام، تا برنامه های رادیو تلویزیون، هر جا پامون میرسه رامون میدن، سعی کنیم فرهنگ اسلامی را رواج بدیم، مبارزه کنیم با بت پرستش، پرستش بت آزادی. آزادی یعنی بی‌بندوباری. اون آزادی که اسلام میگه اون چیز دیگری است. اون آزادی از هوای نفس است. این آزادی بندگی هوای نفسی. افرائیت من اتخذ الهه هوا. این پرستش هوای نفس است. اسمشو گذاشته آزادی. این زشت‌ترین بندگی است. اسلام میخواد از این بندگی آزاد بشیم. اونا اسمشو گذاشتن، اسم این بندگی رو گذاشتن آزادی. ما باید جرأت کنیم با این بت مبارزه کنیم. خودمون رو نبازیم فورا بگیم آقا بله ما حقوق شهروندی داریم، بهایی و یهودی و مسلمان هیچ فرقی ندارن. ما مسلمانیم. ناسلامتی طرف از قرآن ما طرفداری میکنیم، از احکام ضروری اسلام حمایت میکنیم. ما چطور بگیم همه اینا مساوی هستند هیچ فرقی نداره؟ پس احکام ذمه که در اسلام بیان شده مال کیاست؟ نه حقوق شهروندی سوا دنیا این حرفا سرش نمیشه. حقوق شهروندی همه شهروندان مساوی هستند. باید با اینا مبارزه کن، البته از راه معقول، حتی مغضوبی خودی تنش ایجاد نکنه، آدم جنجال را نیندازه، اما بدونیم باید چکا کنیم. این یکی کار فرهنگیست که ما آخونده باید بکنیم. مسئله تبیینش از نظر فقهی به صورتی که مسائل قطعی هم به معروف ثابت بشه، بیان بشه، روشن بشه، نخواهیم همش رو با پیه تأملان این حرفا برگزار کنیم. این هم کار ماست. از اینها گذشته اون وقت نوبت میرسه به اینکه دیگران چی کارها باید بکنن. ولی اگر فکرش را بکنیم خواهیم دید که فعالیت‌های سایر نهادهای مسئول هم به نحوی برمیگرده به همین مسئولیت ما. امسال سال فرهنگ است. یعنی مؤثرترین نهاد در جامعه انسانی نهاد فرهنگی. همه چیز ما، همه حرکت‌های اختیاری ما از فرهنگ ما متأثره. به نحوی ما میگیم باید کرد یا نباید کرد، خوب است یا بد است، زشت است یا زیباست، قانونی است یا غیر قانونی است. مجموع اینا یعنی فرهنگ ما. تا خود ما در این جهان نقص داریم نمیتونیم توقع داشته باشیم که دیگران را اصلاح کنیم. باید هم از نظر علمی ما این مسائل را کاملا روشن کنیم، شفاف کنیم، حرف برای گفتن داشته باشیم، حرفی که دلیل معقول قابل استناد داشته باشه، همراهش باشه، در یک محفل علمی قابل دفاع باشه. بعدم در مقام عمل فقط فکر این نباشیم که حالا چون یه بی حجاب یا با حجاب به ما که ربطی نداره، خب بگیم خانم چادر تو سرت. خب بدونیم بعضی از مسائل امر معروف نهی از منکر به ما هم مربوط میشه ها. گفتیم که این مسئله همه را درگیر میکنه. برای خود ما هم اگر درست شفاف بشه هم تکالیفی را معین خواهد کرد که خیلی با مزاجمون نمیسازه. ما دلیم میخواد ماسمانی بشه، با همه رفیق باشیم، بسازیم، آروم باشه، سر و صدایی را نیفته، خرمونو بگذرونیم از پل. اما امر معروف و نهی از منکر و از جا با این چطور نمیسازیم. باید اومد میدون، باید مبارزه کرد، باید سختیهاشو پذیرفت، محرومیتهاشو، فحشهاشو، تهمتهاشو. بدونیم اینا هم هست، فقط همین نیست بگیم خانم چادرتون. اگه درست تبیین میشه همه ابعادش، همه را درگیر میکنه. یکی از اسراری که اول من عرض کردم که چرا به این مسئله جدی نمیگیرن، خاطر اینه که هیچ کس ته دلی کاملا طالب این نیست که مثلا امر معروف و نهی از منکر درست شفاف بیان بشه و تکالیف هر کسی هر قشری درست بیان بشه. چون اون چیزی که به خودش مربوط میشه مشکل ایجاد میکنه، فردا مطالبه میکنن ازش جواب نداره، دلش نمیخواد بشه. مایی که میخوام اصلاح کنیم این شجاعت رو باید داشته باشیم، خودمون رو آماده کنیم که واقعا وظیفمون رو عمل کنیم. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. اگر راست میگیم که واقعا میخوام امر به معروف احیا بشه، ما میشه خودمون احکام اسلام رو درست اجرا نکنیم؟ در خانوادهمون حق همسرمون و حق فرزندانمون رعایت نکنیم؟ حق همسایه رو رعایت نکنی؟ تو معامله حق شریکمون رو رعایت نکنی؟ سر کلاس حق شاگردمون رو رعایت نکنی؟ ما طالب امر به معروفیم برای اینکه یعنی احکام اسلام اجرا بشه. پس چرا خود ما اجرا نمی کنی؟ اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلو. پروردگارا تو رو به حقیقت محمد آل محمد قسم میدیم، دلهای ما را از خواب غفلت بیدار کن، نور ایمان و معرفت در دلهای ما بتاب، ما را به وظایفمون آشناتر بفرما، در انجام وظایف موفق تر بدار. ساعت به ساعت بر علو به درجات امام بیفزا. مقام معظم رهبری را از همه آفات محفوظ بدار. ایشون را در هدایت این جامعه و جامعه اسلامی موفق بدار. در ظهور ملیه از تعجیل بفرما. همه ما را از خدمتگزاران راستین اون حضرت محسوب بفرما. عاقبت امر همه ختم به خیر بفرما. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.